در روید سر بر نگردد سر نبه قصه ای از سر نبه قصه ای از سر نبه
امیدواریم که سرنوشت نیک برای همه ما رقم بخوره و قصه های زیبایی رو برای خودتون خلق بکنید. در ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی با عنوان دایره مینا باشید.
دایره مینا برنامه از شبکه فرهنگ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده. آرزو دارم ایامتون همواره و لحظاتتون همیشه با شادکامی و تندرستی همراه باشید. شهر خوی یکی از شهرهای بسیار تاریخی آذربایجان به حساب میاد و به این جهت ما می توانیم بگیم آثار متعدد از جمله مساجد قدیمی بسیاری در این شهر وجود داره. ما بجز مسجد مطلب که در مورد اون بیشتر صحبت می کنیم جا داره از مساجد دیگر این شهر هم یاد کنیم، مثل مسجد خان که متاسفانه در دوره های اخیر این بنای قدیمی منهدم شده و به جای اون مدرسه‌ای ساخته شده، یا مسجد سیدالشهدا که البته این مسجد پابرجاست و از آثار دوران قاجاریه است. این بنا در خیابان انقلاب و مرکز شهر خوی واقع شده و از آثاری که میتونیم بگیم در دوران قاجار به وجود اومده یکی همین مسجد سیدالشهدا است. البته تغییراتی رو هم در مدت زمانی تا کنون به خودش دیده است. بنای مسجد سیدالشهدا به صورت شبستانی ستوندار با راهرو و صحنی نسبتاً وسیع می باشد. پوشش طاق و گنبد شبستان بر روی 8 ستون سنگی میانی و دیوارهای اطراف اون متکی شده است. ستونهای سنگی شبستان به نحو مناسبی با طرح 8 ضلعی حجاری شده و بر پایه‌های 4 ضلعی قرار گرفتن. در دیوار جنوبی شبستان مسجد سیدالشهدای خوی نماسازی و تزییناتی صورت گرفته. مصالح بکار رفته در بنا سنگ به خصوص در شالوده و ستونها می باشد. مسجد همونطور که عرض کردم تغییرات و تعمیراتی رو به خودش دیده است. اما مسجد مطلب یا مطلب خان، اون هم در مرکز شهر و کنار بازار و ابتدای خیابان طالقانی واقع شده و از بناهای قدیمی و در خور توجه شهر خوی می باشد. البته در خصوص تاریخ ساخت و صورت اولیه یا نخستین بنا اطلاع دقیقی در دست نیست. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که بنای اولیه مسجد مطلب خان در دوران ایلخانی بوده است. البته در عصر قاجاریه هم از طرف شخصی به نام مطلب خان که حاکم خوی بوده تغییرات و تعمیراتی در اون صورت گرفته. بنای کنونی مسجد به ابعاد تقریبی 30x23 متر که در میان اون صحنی واقع شده، صحن روبازی که به ابعاد تقریبی 16 متر در 16 متر می باشد. در اطراف اون حجره های که در دو طبقه هست شاهنشین های رفیع و در وسط اون حوض سنگی بزرگی قرار گرفته. همچنین در بخش شمالی مسجد مطلب خان شبستانی مستطیلی شکل به ابعاد تقریبی 10 متر در 6 متر واقع شده است. با مطالعه نقشه و ویژگی های ساختمانی بنا تا حدودی میتونیم وضعیت اولیه بنا رو حدس بزنیم که بنای اولیه اون یا نخستین اون چگونه بوده. فضای داخلی گنبدخانه به ابعاد تقریبی 16x16 متر با پوشش بزرگ گنبدی مسقف می شده و در اضلاع داخلی اون شاهنشین های بزرگ و در میانه ضلع جنوبی محرابی بزرگ و فراخ قرار داشته. در دو زاویه جنوبی بنا جرس‌های حجیم و در داخل اونها راه پله‌هایی برای دسترسی به پشت بام ساخته بودند. جرس‌های حجیم جنوبی و زوایای مستحکم شمالی بنا ممکنه تکیگاه و پشت بند گنبد بزرگ بنا بوده باشد. بعد از ساخت بنا تا دوره قاجاریه گنبد فرو می‌ریزه و بازسازی اون در دوره قاجاریه امکان پذیر نبوده. بدین خاطر فضای گنبدخانه در این دوره تبدیل به صحن روباز میشه و ایوان هم به صورت نمازخانه‌ای تغییر شکل پیدا می‌کنه. به هر حال اون چیزی که میتونیم بگیم شهر تاریخی خوی که از شهرهای فوق‌العاده قدیمی آذربایجان به حساب میاد، آثار و بناها از جمله مساجد قدیمیش قابل توجه و دیدنی است. آرزوی توفیقات شما رو دارم تا برنامه دیگر. خدا یار و نگهدارتان باد.
ساعت 9:40 است و صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ می شنوید. در این لحظه برنامه تدارک دیده شده برای بچه های نازنین در شبکه رادیویی فرهنگ که بی مناسبت با این روزها، یعنی مناسبت و برنامه اربعین نیست، که از شما شنوندگان محترم به ویژه بچه های نازنین دعوت میکنیم که این ویژه برنامه مرتبط با اربعین رو بشنوید.
مهمان نوازی. به نام خدای خوب و بزرگی که آسمون و زمین به این قشنگی رو برای همه ما آفریده. سلام به روی ماهتون عزیزای گلم، انشالله همه تون سالم باشید. به نام خدای خوب و بزرگی که آسمون و زمین به این قشنگی رو برامون آفریده، خدایی که شما عزیزای دلبندم رو آفریده که چقدر دوستتون داریم، امیدوارم که همیشه سالم باشین. آماده هستین که براتون قصه بگم؟ بله، خیلی خوب، منم از این بابت خیلی خوشحالم. با اجازه شما شروع میکنم. اسم قصه‌مون هست مهمان نوازی. خوب خوب بهش توجه کنین. آفرین به شما. هوا کم کم داشت تاریک می شد و اونها که از صبح پیاده روی کرده بودن حسابی خسته شده بودن. خیلی ها به مامان گفته بودن برای مهدا کالسکه بیاره تا هر وقت خسته شد تو کالسکه بشینه، اما مهدا گفته بود من دیگه 7 سالم شده، اصلا نمیخوام تو کالسکه بشینم. بابا هم گفته بود تون تون میشینیم و استراحت میکنیم که مهدا اذیت نشه. حالا که هوا داشت تاریک میشد باید زودتر یک موکب پیدا میکردن تا شب رو اونجا بمونن. مهدا گفت دیشب چند تا مارمولک توی موکب دیدم، از ترس خوابم نبود. مهدیار گفت مارمولک کاری نداره، دوستم میگفت یه بار که شب توی صحرا توی چادر خوابیده بودن نصف شب یه موش صحرایی داشته ناخون پاهاشو میجویده. مهدا سرش تکون داد و گفت وای نه، موش؟ بابا گفت نه ترس بابا جون عزیزم، اینجا که موش پیدا نمیشه، امشب میگردیم یه موکب پیدا میکنیم که مارمولک هم نداشته باشه و دخترم نترسه. همینطور که با جمعیت در مسیر میرفتن، مرد عراقی به هر کدومشون یه کاسه غذا داد. بابا اونا رو به گوشه برد و گفت بخوریم و بعد ادامه بدیم. مهدا گفت آخ جون عدسی. مهدیار تونتون عزیزای من چند قاشق عدسی رو همینطور قورت داد. مامان روی یه صندلی نشست و نفسی تازه کرد و گفت مهدا جون بیا کنارم بشین، آخه خیلی خسته شدی. مهدا گفت نه مامان، من بیاد حضرت رقیه پیاده روی میکنم، اینجوری کمتر خسته میشم. بابا سر مهدا رو بوسید و گفت قربون دختر گلم بشم که اینقدر فهمیده است. مهدیار که خیلی زود عدسیشو تموم کرد گفت این 2 روز همه چیز خوردیم، کباب، بامیه، آب هندوانه و ماهی و خیلی چیزای دیگه. بابا گفت موکبدارها به عشق امام حسین به زائرانشون خدمت میکنن، وگرنه کجای دنیا این همه محبت و مهربونی میشه پیدا کرد. مهدیار حرف بابا رو تایید کرد و گفت تو این 2 روز همه جور غذایی خوردیم به جز ماکارونی. مامان خندید و گفت انتظار این یکی رو اینجا نداشته باش، عراقی ها غذاهای مخصوص خودشونو دارن. مهدیار گفت انتظارشو ندارم، اما یه دفعه یاد ماکارونی های خوشمزه شما افتادم، دلم خواست. اونها مشغول حرف زدن بودن که یک مرد عراقی به طرفشون اومد و شروع کرد به صحبت کردن. مهدیار گفت من که نمیفهمم چی میگه. بابا گفت آقا میگن برای شام و خواب به منزل ما بیاین. مرد با انگشت به ماشینش اشاره کرد و دوباره با لهجه غلیظ شروع کرد به حرف زدن و اصرار کردن. مامان گفت حالا که اینقدر اصرار میکنن بریم دیگه. بابا قبول کرد. همگی همراه اون مرد به طرف ماشین رفتن و سوار شدن. خونه مرد یک کمی دورتر از مسیر بود. مرد باز هم با بابا صحبت میکرد و بابا برای بقیه ترجمه میکرد. آقا میگن فردا بعد از صبحانه دوباره ما رو به مسیر میارن. اگر هم بخوایم میتونیم چند روزی مهمونشون باشیم. مامان لبخندی زد و چیزی نگفت. وقتی رسیدن هوا تاریک شده بود. شاخه های بلند درخت نخل از خونه مرد بیرون زده بود. همه از ماشین پیاده شدن. میزبان عراقی پشت هم اصرار میکرد که وارد بشن. زن و بچه های مرد هم به حیاط اومدن و از اونها استقبال کردن و خوش آمد گفتن. مرد اونها رو به اتاقی برد و باز هم کلی عربی صحبت کرد. بابا گفت ایشون میگن راحت باشین و استراحت کنین تا شامتون رو بیاریم. مهدا کول پشتیشو در آورد و به پشتی تکیه داد. مامان نگاهی به دور تا دور اتاق تمیز و مرتب اونها کرد و گفت بفرما. امشب از مارمولک خبری نیست. با خیال راحت میتونی بخوابی. مهدا دستاشو به هم کوبید و گفت راست میگی مادر جون. آخ جون. در همین موقع دختر بچه همسن مهدا وارد اتاق شد. سلام کرد و سفره رو پهن کرد. مهدا خواست در چیدن بشقابا به دختر کمک کنه که اون اجازه نداد، چون متوجه شده بود که مهدا خیلی خسته است. مهدا یاد یه چیزی افتاد. فوراً از داخل کوله پشتیش یه عروسک نمدی که خودشون دوخته بودن بیرون آورد و به دختر داد. اونم کلی تشکر کرد و رفت. عزیزای گلم، چند دقیقه بعد همه خانواده عراقی با چند سینی غذا وارد اتاق شدن. سینی ها رو روی سفره گذاشتن و رفتن تا مهمونا راحت باشن. مهدیار، مهدا، مامان و بابا چهارتایی به سفره خیره شده بودن. انواع و اقسام غذاها و شربت و ترشی و خلاصه همه چی. عشق تو چشمای مامان جمع شد. گفت چقدر مهربونن. مهدا یکی از سینیا رو نشون داد و گفت آقا مهدیار بفرما. ماکارونی هم آوردن، مخصوص شما که دلت خواسته بود. در حالی که عشق روی صورت مامان سر می‌خورد گفت وقتی دوستداران امام اینقدر مهربون و بخشندن، ببین خود امام چقدر کریم و مهربونه.
صدای دلنشین و ماندگار سرکار خانم نشیبا رو در قصه مهمان نوازی شنیدید که برای بچه ها خوانده شده و میدونم که علاوه بر بچه ها بزرگترها هم از شنیدن این قصه و صدای سرکار خانم نشیبا لذت بردن، چرا که صدای سرشار از خاطره و حس خوب هست برای مردم ایران. خیلی متشکریم که رادیو فرهنگ رو میشنوید. با ادامه برنامه ها از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شمایی.
السلام علیک یا سیدنا المظلوم.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همراهان برنامه سفر عشق که مربوط هست به سفرنامه نویسی برای اربعین. خدمت آقای مهدی شریفی هستیم، نویسنده و فعال فرهنگی. آقای شریفی، ما میخوایم تجربه کنیم که چگونه بهتر دریافتامون از اربعین بنویسیم. گفتگوهایی با شما داشتیم، امیدواریم که در این قسمت هم یک نکته نابی از شما بشنم.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همراهان این برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. نکته‌ای که به ذهنم میرسه تو این جلسه که حسب تجربه‌هایی هم بود که در سفرهای مختلف داشتیم، یه توصیه یا خواهش برادرانه است در حقیقت. و اون این که همونجور که یک طبیعتگرد یا یک مثلا جهانگرد یکی از قوانینش و مانیفست های این جهانگردیش این هست که تو طبیعت رو حفظ کن و اگر میری جنگلی رو میگردی حافظ طبیعت باش، ما که داریم در این رویداد بزرگ توفیق میشه شرکت پیدا میکنیم، خیلی باید مراقب باشیم که به بهانه این که میخوام یک تجربه جدیدی رو داشته باشیم، حالا من پارسال اینجوری بودم، امسال میخوام یک کار جدید و خلاقانه انجام بدم، یا تجربه‌ای که دنبالش هستیم، طبیعت یا به تعبیر دقیق‌تر بافت فرهنگی و طبیعی کشور عراق رو ما خراب نکنیم. و این بافت فرهنگی اتفاق مهمیه که ما باید میراثدارش باشیم. من چرا این رو عرض می‌کنم؟
چون اینکه اون روایتی رو که مکتوب می‌کنه و تصویر می‌کشیم خراب نکنیم.
یا دقیقاً، یعنی هم در حین روایتی که داریم خلق می‌کنیم و هم مراقب باشیم که این روایت ما چه تأثیری داره. ما در هر دوتای این حوزه، آقا سید محسن به کربات پیش اومده، ما دوستان و رفقامون که ناخواسته آسیب دارن میزنن. مثال عرض بکنم و دیگه خیلی طولانی صحبت نکنم، مثلا پیش اومده که فردی یا گروهی برای این که بخوان مثلا تجربه مبیت گردی بگیم یا اقامت در مبیت رو تجربه بکنن، 3 روز 4 روز در منزل یک عراقی اینا اقامت کردن. حالا عراقی خودش با روی باز این دوستان رو دعوت کرده، ولی اینا موندن، میگن ما باید تجربه کنیم. خب اینا رسمشونه، اینا میگن اگر یک شب موندی باید آدابش اینه که بری که نفر بعدی بیاد. یعنی اینا براشون کسرت زائر در خونشون باشه موضوعیت داره، نمیخوام مثلا یک زائر پذیرایی میکنن تا 4 روز 1 هفته 10 روز هم بمونی پذیرایی میکنن. من با دوستان عراقی گفتگوهایی داشتم و ته دلشون میگن خب این درست نیست، خب ما باید حواسمون به این نکته باشه. یا همین که شما فرمودید، ما متنی رو جوری روایت بکنیم که ما تصور کنیم یک عراقی این رو بخونه، حتی اگر داریم با یک چیزی شوخی میکنیم، اگر داریم در مورد یک چیزی نقدی میکنیم، خب باید مراقب باشیم روایت ما آسیب نزنه، حتی اگر مخاطبان ما لذت ببرن. یعنی این مراقبت رو حتما در کارمون داشته باشیم.
درسته. پس ما برای اربعین نگاری، برای روایت نویسیمون نیاز به تجربه های جدید داریم، اما طوری تجربه نکنیم که آسیبی هم به زیست، هم به فرهنگ و هم به روایتی که ما منتقل میکنیم ایجاد بشه. خیلی ممنون. این سفر پر از دیدنی و چشیدنی هست و باید خیلی مراقب باشیم که خوب انتخاب کنیم و بعد به سمت اون تجربه‌مون بریم، خیلی محتاطانه حرکت کنیم که موجب آسیب نشه. خیلی ممنونم. اربعین در ادبیات ما نشانه پختگی هست، عدد 40 نشانه رشد هست، پختگی. امیدوارم که این گفتگوهای ما رشد و پختگی رو در سفرنامه نویسی ما ایجاد کنه. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنم شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید.